وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله هشتم درباره جزئیات نفقه زوجه بود. گفتیم مراجعه به آیات و روایات میکنیم و موضوع را به حسب الجنس و الکمیه از دل آیات و روایات در می آوریم. آیات رو خوندیم، بعد گفتیم روایات سه طایفه است. طایفه اولا عنوان نفقه به طور اطلاق بیان شده است که این بهترین دلیل ما بود. طایفه دوم اونهایی که دست روی دو سه موضوع فقط گذاشته، الطعام والکسوه. هشت روایت در این زمینه داشتیم، روایات منحصر به این هم نیست. مرحوم محدث نوری در مستدرک هم روایات دیگری در این زمینه نقل کرده. طایفه سوم یه دونه روایت بود که دست رو جزئیات کثیره گذاشته، هفش مورد از موارد نفقه رو بیان کرده و مشروح ترین روایت در زمینه نفقه زوجاته. این حدیث رو باید بخوانیم و سندن و متنن مورد دقت قرار بدیم. حدیث دوی حدیث یک باب دو هست از ابواب نفقات. عن شهاب ابن عبد ربه، یک دوی ابواب نفقات. قال قلت لأبی عبدالله ما حق المرأة على زوجها، حق مرأه بر زوجش چیه؟ قال یسد جوعتها، رسنگی او رو برطرف میکنه، اطعام میکنه، و یستر عورتها، پوشش به او میده، ولا یقبه لها وجها، صورتش رو هم در مقابل او زشت نمی کنه، اخم در مقابل او نمی کنه. به اضافه على ذلک فقد والله ادا الیها حقها، اگر این دو کار و سه کار رو انجام بدهد، یسد جوعته و یستر عورته و لا یقبل لا وجها، این سه کار انجام شد، حق او را ادا کرده است. راوی آدم کنجکاوی بوده، شهاب ابن عبد ربه، مرد سرشناس و متمکنی هم بوده. قناعت نمی کنه به این جواب حضرت، می رود سراغ جزئیات و شش هفت مورد از جزئیات رو مطرح می کنه. قلتو فدوهن، آیا دهنم واجبه؟ جز نفقه است؟ ظاهرا دهن در اینجا نه به معنی روغن خوراکیه، چون روغن خوراکی رو زیت و سمن میگن، حیوانیشو سمن میگوین، گیاهیشو زیت میگوین. دهن همون روغنه هایی که به بدن میمالن و به تعبیر دیگر کرم هست. دیروز هم عرض کردم این در زندگی اونها مهم بوده، یابانها بوده، خشک بوده، باد و طوفان بوده، خاک غبار بوده، بدنها ترک میخورده، خشک میشده. چرب کردن بدن و موها یکی از لوازم زندگی اونجا بوده. قلت فدوه آل غبن، فرمود یه روز در میان. غب یعنی یک روز در میان. خود امام هم بعد تفسیرش کرده غبن یومن و یومن لا، یه روز بده یه روز نه، میشه غب. یه در میون باید دهن برای چرب کردن بدن هم در اختیارش بگذاره. غب با غینه. قلت فاللحم آیا جز ادام و نانخورشش لحم هم باید باشه؟ آل فی کل سلاستین، فی کل سلاسه، هر یه سه روز یک بار، فیکونو فی شهر عشر مرات، هر سه روز یه بار، یه ماه میشه چند بار؟ ده بار. امروز هم معتقدن که در خوردن گوشت نباید افراد کرد، هفته دوبار کافیه و زیاد خوردنش عمر رو کوتاه میکنه، بیماری های مختلف میآورد. بعضی ها یه روز گوشت بهشون نرسه عزا میگیرن، خیال میکنن بهترین غذاست. اشتباهه. بعضی از کسانی هم که مدعی هستند خدمت امام زمان سلام الله علیها در شهری که اونجا حضرت ساکن است رسیده ایم، مدعی بودند که هفته ای دو بار در اونجا گوشت به افراد می دادند و افراد استفاده می کردند، که اونم سه روز یه بار می شه تقریبا. سفارش به کثرت اکل لحم نشده. لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات. بله، مذمت شده کسی 40 روز نخوره گوشت. گوشت ترکش هم به طور مطلق ضرر داره. اینکه بعضیا میگن گیاهخواری و خام گیاهخواری و گوشت رو به کلی از برنامه حذف کنید، یه ماده‌ای در گوشت هست که در هیچ یک از گیاهان نیست، نوعی ویتامین B12 است که برای بدن لازمه، بلکه مطلق اون هم به ما گفتن نکنید. اما گوشتخواری هم کار انسان نیست که تمام در هر وعده غذایی یا همه روز مقید باشه، نه. اتفاقا و در میان نعمتهای بهشتی هم اگر دقت کنید فقط صحبت از فواکه، فقط یه جا لحم طیر دوره، اونم یه جا، غالبا فواکه، همش فواکه. خوراک اصلی انسان فاکه هست، خوراک درجه دوم سبزیجاته، خوراک درجه سوم حیواناته. به هر حال چیا؟ عرض کردم میاد میگم. بله عرض کردم، من خودم طرفدار این تذکر کردم. بذارید من یه جمله هم برای شما بگم خارج از مطلب. ببینید غذاهایی که خدا آفریده انسان میخوره سه نوع. یه نوعش غذای طبیعی حقیقیه که بدون هیچ تغییر انسان میتونه مصرف کنه. نشونش این است بدون هیچ تغییر مصرف میشه و اون میوه هاست. میوه ها رو هیچ تغییری لازم نیست بدی، نه پختن داره، نه ادویه میخواد، نه سرخ کرده، هیچ اینا میخواد. بدون هیچ تغییر غذای حقیقی اصلی طبیعی. غذای درجه دوی هست یه تغییرات مختصری باید بهش داد، مثل سبزیجات که اینها رو با یه تغییر مختصر انسان میخوره. این غذای درجه دوه. غذایی هست هزار تا دنگ و فنگ باید سرش بیارن، پیاز بهش بکنن، ادویه بهش بکنن، فلفل بکنن، لب گوجه کنن، هزار بلا به سرش بیارن تا قابل خوردن بشه، مثل گوشت. این غذای درجه سه، غذای حقیقی اون چیزی است که انسان بدون تغییر بتواند بخورد. در هر حال این که بعضی ها واسه نبودن گوش عزاداری میکنن، باید بهشون گفت خیلی هم غصه نخورید و واقعا اگه کمتر مصرف بشه بار اقتصادی مملکت هم سبک میشود. در هر حال فیکون و فشن عشر مرات در ماه در بار لا اکثر من ذالک. حضرت تأکیدم میکنه لا اکثر من ذالک، بیش از اینم نباش. و صبر دیگه، حضرت منتظر سؤال او نشد، معلوم شد شهاب جزئیات رو میخواد. حضرت رفتن سراغ رنگ، رنگ مو، گاهی دستهاشون حنا میبستند. و صبغ رنگ فی کل ستت اشهر، هر شش ماه یک بار. و یک سوها، رفتن سراغ لباس. و یک سوها فی کل سنتین اربعت اسواب، در هر سال چهار دست لباس بهش میده، لباس های ساده البته. صوبین لشتا و صوبین لسیف. اگر لباسای ساده علوی پسند باشه به همینا میشه اداره کرد. بله، میگن اگر اینطور باشه چهار دست لباس باشه شهریه ها خیلی باید بالا بره. عرض میکنم اگر لباس علوی پسند باشه، فاطمه پسند باشه، نه میشه. حالا اجازه بدید، چرا حرف است این دو فصل؟ برای اینکه اون دو فصل وسط رو غالبا میشه با اون لباس ها سر کرد، و دو تا هم برای اینکه برای تبدیل باشه، این کثیف میشه، میخوان بشورن اون یکی رو بپوشن. ولا ینبغی، باز امام خودشون ادامه دادن، ولا ینبغی ان یغفره، ان یغفره یعنی خالی کنه، قفر زمین، قفر یعنی زمین خشک خالی. ولا یغفره بیت، ولا ینبغی ان یغفره بیت او من سلاست اشیا، سزاوار نیست که خانهش از این سه چیز خالی باشه، ناجز لوازم زندگیه. دهن و رأس، این دهن همون معلوم شد حقنهایی است که به بدن میمالن. دهن و رأس و الخل سرکه و زیت. ها به اینجا درباره اجناس و کیفیت بود، حالا حضرت سراغ کمیت میره. و یقوتهن بالمد، یقوتهن نه، یعنی قضا بهشون میده، قوت بهشون میده، بالمد یه مد برای هر روز، فانی اقوت بهی نفسی، من خودم در هر روز یه مد، یک کیلو کمتر از یک کیلو هم هست، فانی اقوت بهی نفسی، ولیقدر لکل انسان منهم قوته، یعنی قوتش رو باید در اختیارش بذارن، میخواد بخوره، میخواد ببخشه، هر کار میخواد بکنه، ولیقدر لکل انسان منهم قوته، فان شاء اکله، میخواد بخوره، و ان شاء وهبه، میخواد ببخشه، و ان شاء تصدق به، اگر میخواد صدقه بده. فرق بین وهبه به و صدقه چیه؟ در قصد قربت، هبه قصد قربت شاید درش نیست، اما صدقه هبه ایست توأم با قصد قربت. هبه انسان میتونه درش برگرده اگر زیره نباشه، ولی صدقه ما کان لله فلا یرجع فیه ابدا، چون برای خدا بوده قابل برگشت نیست. خب بریم تمام کنیم. ولا تکون فاکهتون عامتون، دوباره رفتن سراغ جنس، فاکهه عمومی، میوه های عمومی، الا اطعم یا لهو منها، مگر اینکه برای خانوادهش باید از فواکه عمومی و میوه های عمومی ببرد. زیدش هم یه تکه بحث هست در باره عبید که از اون کاریش نداریم. خب ملاحظه کردید 7-8 مورد رو حضرت انگوش روش گذاشته راجع به جزئیات، و این مشروح ترین روایتی است که در این زمینه وارد شده. بریم سراغ سند. مرحوم صاحب جواهر میگه صحیحت و شهاب ابن عبدربه، این روایت رو صحیحه میدونه، در حالی که قابل بحث سند. روایت دو سند داره، یک سندی مرحوم کلینی در کافی داره که قطعا ضعیفه چون مرسله است، یه سند مرحوم صدوق در من لا یحضر داره. سند کافی اینه، ان محمد ابن عیسی ام من حدثه ان شهاب ابن عبد ربه، محمد ابن عیسی ام من حدثه، از کسی نقل میکنه که نامشو نبرده میشه مرسله، ان شهاب ابن عبد ربه. اگر سند سند کافی باشد، این که ضعیف قطعا، اما سندی که شیخ طوسی، معذرت میخوام، نه صدوق، سندی که شیخ طوسی دارد اینه، و رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار، شیخ طوسی در کتاب تهذیب این رو با سند دیگری نقل کرده، از محمد ابن حسن الصفار. طریق شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار صحیحه، محمد ابن حسن صفار هم که از اساتید و بزرگانه، ان ابراهیم ابن هاشم اونم که علی الاقوى صحیحه، ان نوح ابن شعیب ان شهاب ابن عبد ربه. بس درباره نوح ابن شعیب، که آیا نوح ابن شعیب ثقه است یا نه. ما دو تا نوح ابن شعیب داریم، یکی نوح ابن شعیب البغدادی و دیگری نوح ابن شعیب الخراسانی، که گاهی هم نوح ابن شعیب نیشابوری میگن. هم نیشابوری و خراسانی یکی هست. نوح ابن شعیب بغدادی ثقه. نوح ابن شعیب خراسانی مجهول الحاله. خب حالا اینجا عم دائر شده از کدام یک از این دوتا نوح ابن شعیبه؟ آیا نوح ابن شعیب البغدادی است یا نوح ابن شعیب الخراسانی است؟ کدامه؟ لعل صاحب جواهر ترجیح داده است به این که نوح ابن شعیب بغدادی باشه، میگه سیحت و شعب ابن عبدالربه. کدام؟ ظاهرن نبودن در یعز. لعل صاحب جواهر ترجیح داده اون ثقه رو، در حالی که اگر دقت کنیم بیشتر به نظر میرسه که نوح ابن شعیب خراسانی است در اینجا. مرجع قرائنی که ما میگیم داریم، اما قرائن چی صاحب جواهر داشته نمیدونیم. قرائن ما شاگرد و استاد میگیم. نوح ابن شعیب خراسانی از شاگردان شعب ابن عبدالربه هست، خب از اون نقل میکنیم. یه قرینه. از کسانی هم که از نوح نقل میکنه ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم راوی از اوست و او راوی از شهابه، یکی از اساتید شهابه. خب هم استاد شهاب و هم شاگردش ابراهیم ابن هاشم، اینا یا قرینه نمی شود بر این که اون خراسانیه؟ خب اگر خراسانی باشد که این روایت اشکال پیدا می کند. در هر حال ما درست نمیتونیم بفهمیم چرا صاحب جواهر تعبیر صحیح کرده و چگونه ترجیح داده است که نوح بغدادی باشه نه نوح خراسانی، در حالی که قرائن استاد و شاگرد خلاف این را دارد به ما میگوید. یه مطلب. نه، محمد ابن عیسی میگن از اصحاب اجماع نیست. نه. و اما این از یک سو. از سوی دیگر شهاب چه کار است؟ شهاب ابن عبدالربه. شهاب دو نفر از بزرگان رجال تقویتش کرد. نجاشی که با صراحت میگه جزء ثقاته، مرد ثقه آبرومند محترم. کشی نمیگه از ثقاته، ولی میگه شهاب و بعضی از برادرهاش فضلا بودن و تعبیر خودش من بگم بهتره. بعد تعبیری که داره کشی میگه اولاد ابن عبدالربه، یعنی شهاب و چند نفر از برادراش، کلهم خیارون فاضلون. خوی خیارون فاضلون هم مدحیست که در حد توصیقه. بعضیا گفتن کشی فقط مدح کرده، نجاشی توصیق کرده. نه، هم نجاشی توصیق کرده، تعبیر خیارون فاضلون هم در حد بله توصیقه. حالا به هر حال کلام کشی دراد نداشته باشه، کلام نجاشی که استاد الکل فی علم رجال هست، این دلیل بر وثاقت میشه. ولی یه ولی داره، ولی بعضی ها مثل مرحوم شهید ثانی گفتن ورد فی ذمه‌ای بعض الاخبار، در مذمت شهاب بعضی اخبار نقل شده، ولکن ها ضعاف، ضعاف خبری که دلیل بر مذمت شهاب می شود خبر ضعیفی هست، خبر ضعیفی بوده. فعلا حاضر شهاب جز ثقاته، پس اگر دستنداز و مشکلی در سند باشه نوح ابن شعیبه، اونه که خود کارش مشکل است، و الا بقیه رجال سند افرادی هستن قابل قبول. ما ابراهیم ابن هاشم جز ثقات می دانیم و شکم درش نداریم، به دلیل این است که اونقدر مد دربارش وارد شده که این مدائش فوق توثیقه. بعضی ها میگن باید کلمه ثقتون سه وقاف و ته حتما این باشه، اما اگر بگید فلان کس تالی تلو معصومه، این مده، این ثقتون نداره، این حرف درست نیست. گاهی کلمه ثقه رو نمیگن ولی اونقدر فضائل ذکر میکنن که ما فوق ثقه میشه. ابراهیم ابن هاشم میگن از این قبیل افرادی است که دربارش اونقدر مدائح آمده که اونو ما فوق ثقه نشان میده. به هر حال اگر مشکلی در حدیث باشه از ناحیه نوح ابن شعیبه. ای کاش که این حدیث می توانستیم سندشو تصحیح کنیم برای اینکه راهگشایی است در این مضمونش نی، این جزئیات، این جزئیات در هیچ روایتی نیست. احمد مشهورم ببینیم آیا مشهور از کلمه نفقه فهمیدن یا از این روایت فهمیدن. خود ما هم الان می رویم از کلمه نفقه مطالب رو می فهمیم. به هر حال این اول آخر مطلب دیگه، حالا خواهی بپذیر و خواهی نپذیر، اینه دیگه. آنچه لازم بود از شرح متن روایت و سند روایت من عرض کردم، بقیهش علیکم بالاختیار که این یا اون طرف رو انتخاب کنید. خب الان میرسم به این حرف که زمان و مکان و اشخاص سه عنصر اصلی در معیار نفقه اند. اندکی حوصله کنید الان وارد میشم. خب ما آمدیم آیاتو گفتیم، خوب ببینید آنچه مهمه در درس خارج، مسیر آو و کلیات مسیر رو یاد گرفتن. اول آمدیم تر عنوان مسئله کردیم و بعد یه مقدار اقوال رو ذکر کردیم، بعد آمدیم رفتیم سراغ ادله، از دل ادله موضوع رو درآوردیم، حالا موقع تطبیقه. میخوایم تطبیق کنیم این موضوعاتی که از ادله درآوردیم بر مصادیق. معیار کار ما هم اون شرحیه که در تحریر الوسیله آمده، همراه ایشون حرکت میکنم و دونه دونه میریم. آخر کارم بعد میبینیم یک 5-6 تا چیز باقی مونده که جز نفقات نشمردن دارو هست و فست هست و نمیدونم مسائلی از این قلیل هست و کفاره هست و آیا اونا هست نیست، اونا رو بعدن انشاءالله صحبت میکنیم. و اما برگردیم بریم سراغ تحریر الوسیله، دونه دونه این موارد هشت ششگانه ایشون رو ذکر کنیم، هشتگانه ایشون رو ذکر کنیم. اول راجع به طعام بود. ببینیم ایشون درباره طعام چی گفتن. ایشون درباره طعام بیانشون اینو فرمودن، فرمودن در مورد طعام به مقداری که یکفی برای سیر شدن، جنسش هم میریم سراغ ما هو المتعارف به امثالشون و به تعبیر ایشون موالم لمزاجشون یا ملائم لمزاجشون و مطابق عادتش، به طوری که اگر ترک کند گرفتار ضرر می شود. این عبارت امام بود که براتون قبلا خوندم. عرض ما این است که در مسئله طعام و بقیه ما با سه چیز رو در نظر بگیریم، یکی زمان، یکی مکان، یکی شخص. زمان ها فرق میکنه. در زمان پیغمبر مردم نان خالی میخوردن خیلی ها، بعد یواش یواش زندگی گسترش پیدا کرد. حتی در زمان خود ما، در عمر خود ما، در اون موقعی که دوران آغاز درس خوندن ما بود، خیلی زندگی از امروز برای همه مردم ساده تر بود. مسئله برنج در زندگی مردم خیلی نقش کمی داشت، هفتگی، ماهانه، فلان و همچین غذاهای دیگر. خب اون زمان یه اقتضایی داشت، حالا خیلی چیزا جز غذاهای عمومی شده. زمان مؤثر، مکانم مؤثره. این مکان در چه شهری باشیم، روستا باشیم، شهر باشیم، مکانهای گرمسیر باشیم، سردسیر باشیم، مکان هم تأثیر داره. اشخاص هم فرق داره، بسر سن و سال، اصل مزاج. یه نفری سن بالاست همه غذایی نمیتونه بخوره، سن جوانه غذاهای مهمتر و بیشتری باید بخوره. آدمی است مبتلا به بیماری دیابت و قنده، غذاهای قندی نمیتونه بخوره، باید غذاهای غیر قندی براش فراهم کرد و ها کذا. آدم لاغر، چاق، فلان. بنابراین این سه معیار رو باید در نظر داشت، یکی زمان، دیگری مکان و دیگری شخص. به حسب المتعارف اطلاقات نفقه شامل میشه، اطلاقات طعام شامل میشه. طعامی که اطلاق داریم هشتاد واد داشتیم شامل میشه، نفقه شامل میشه. این نکته هم خوب بهش توجه داشته باشید، بعضی ها بهش توجه کردن از فقها ها. وان این از کلمه نفقه حقیقت شرعیه نداره. خیال بکنید نفقه مثل صلات و صوم و حجه که دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه باشه. نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعه. در عرف عام هرچی از نفقه می فهمن همانه. بنابراین ما باید به عرف عام مراجعه کنیم و در عرف عام این سه معیار داره. اجازه بدید من یه تقسیم سگانه دیگری هم خدمتتون بکنم، به درد این بحث و بحث‌های دیگر میکنه و بعد جمع کنیم بقیه بحث رو بذاریم برای فردا. اونم عرض میکنم. حال زوج میگن نگفتید، حال زوجم میگیم. ما فعلا فرض میکنیم زوج امکانات کافی داره. میخوام ببینیم چقدر از امکانات زوج این حق داره. حالا زوج من قدر علیه رزق رو یه بحث بعدم میگیم. ببینید یه تقسیم سگانه دیگری داریم که در دنیای امروز، اقتصاد امروز میگن. میگن این هزینه های زندگی سه رقمه. قسمت اول ضروریات، حاجیات زندگی، ضروریات زندگی. قسمت دوم مسائل رفاهیه. قسمت سوم تجملاته. و عجب این است که میگن کمترین هزینه ها در اقتصاد دنیا مال بخش اوله و بیشترینش مال بخش سومه. ضروریات زندگی اون چیزی که حداقل برای زنده موندن است و لباس و غذا و امثال اینها، رفاهیات مثل همین یه مقدار مثلا خوراکهای متنوع، لباسهای زینتی در حد معقول، داشتن مثلا مرکب سواری، داشتن وسائلی مثل یخچال و نمیدونم امثال اینا لباسشویی، اگر نگیم اینا در زمان ما جز ضروریات شده، و امثال اینها، اینا رفاهیات. تجملات مثل این است که اتومبیل های گران قیمت 100 میلیونی و 200 میلیونی، خانه های مجلل، سقف‌های آینه کاری کردن و یه مش خرت و پرت های گران قیمت رو روی تاقچه ها چیدن و به اونها افتخار کردن، این تجملات زندگی و زرق و برقاست. اونی که برای زوج لازمه تهیه کنی، بخش اول و دوم در حد معقول و متعارف است. حالا انشالله بقیه فردا و سبب موعلا سیدنا محمد و آله الطاهرین.